ساعت 19 در ایران و 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه چهارشنبه است، 23 دی ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 13 ژانویه سال 2016 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا که مجموعه است از خبر و گزارش‌های متنوع. امیدوارم در یک ساعت آینده بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه از خبرها و گزارش‌های متنوع. و البته یادآوری می‌کنم که در پایان این مجله برنامه اقتصادی نماگر رو خواهید شنید. اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امروز و ببینیم چه وقایعی در ایران و جهان رخ داده است. همکارم جمشید زند اکنون اینجا در استودیو با دستی پر از خبر آمده است تا شما را در جریان آنها قرار دهد.
با سلام. سپاه پاسداران ایران با صدور بیانیه‌ای از آزادی ملوانان بازداشت شده آمریکایی خبر داد. سپاه در بیانیه‌اش با اشاره به قطعیت غیر عمدی بودن ورود غیرقانونی و غیر مجاز شناورهای رزمی آمریکایی به آب‌های سرزمینی ایران در خلیج فارس گفته است که تفنگدارایان آمریکایی در آب‌های بین‌المللی رها شدند. جزئیات این خبر را تا دقایق دیگر در گزارش ویژه رادیو فردا می‌شنوید. معاون وزیر خارجه ایران می‌گوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اکنون در حال راستی آزمایی اقدامات و تعهدات ایران طبق برجام است و تا روز جمعه گزارش نهایی‌اش را منتشر می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس عراقچی روز چهارشنبه گفت پس از گزارش آژانس، اجرای برجام توسط فدریکا موگرینی و محمد جواد ظریف در بیانیه مشترک اعلام می شود. او پیش بینی کرده است که این بیانیه در روزهای شنبه یا یک شنبه صادر شود. ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار ایرانی برای چهارمین بار پس از حوادث سال 88 به زندان رفت. مادر خانم طباطبایی به وبسایت کلمه گفته است که او روز سه‌شنبه برای گذراندن دوران محکومیتش به زندان اوین رفته و باز نگشته است. ریحانه طباطبایی در آخرین دادگاهش در آبان ماه امسال به 1 سال حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دستجات سیاسی و فعالیت در رسانه‌ها و مطبوعات و فضای مجازی محکوم شده بود. او پیشتر نیز 3 بار به دلایل مختلف به زندان رفته و دوران محکومیتش را گذرانده بود. وزارت خارجه آلمان میگوید شمار اتباع این کشور که در حادثه انفجار انتحاری روز سه‌شنبه در استانبول کشته شده‌اند به 10 نفر رسیده است. مسئولان وزارت خارجه آلمان پیشتر مرگ 9 نفر آلمانی در این حادثه را تایید کرده بودند. در همین حال وزیر کشور آلمان که به ترکیه سفر کرده روز چهارشنبه پس از دیدار از محل وقوع حادثه در استانبول گفت تاکنون نشانه‌ای از اینکه اتباع آلمان به طور مشخص هدف عاملان حمله بودند به دست نیامده است. از سوی دیگر نیروهای امنیتی ترکیه 3 نفر شهروند روسیه را به ظن ارتباط با گروه حکومت اسلامی بازداشت کردند. خبرگزاری دولتی آناتولی گزارش داده است که این بازداشت‌ها روز چهارشنبه در شهر آنتالیا انجام شده و بازداشت شدگان مظنون به ارتباط با گروه حکومت اسلامی هستند. خبرگزاری دوآن هم گفته است که از محل زندگی افراد بازداشت شده اسنادی پیدا شده است. خبرگزاری روسیه ریا نوستی هم گفته است که کنسولگری روسیه در آنکارا بازداشت شهروندان این کشور را تایید کرده و گفته است در حال پیگیری دلایل بازداشت آنهاست. و مجلس تاجیکستان با تصویب قانونی ازدواج بین خیشان نزدیک در این کشور را ممنوع کرد. در طرحی که روز چهارشنبه تصویب شد، از این پس ازدواج خانوادگی در تاجیکستان از جمله ازدواج میان پسرعمو و دخترعمو و همچنین پسرخاله و دخترخاله ممنوع شده است. علت این تصمیم جلوگیری از افزایش مشکلات ژنتیکی و بیماری‌های ناشی از ازدواج‌های میان خویشاوندان نزدیک است.
همکارم جمشید زند بود با مشروع خبرها. شما در ضمن می‌توانید مشروع این خبرها رو در وبسایت رادیو فردا نیز دنبال کنید، www.radiofarda.com. اما چکیده‌ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا می‌شنوید.
با
آزاد شدن ملوانان آمریکایی توسط ایران، آیا مسئله برجام در این مسئله تأثیری داشته است؟
مسئله برجام نقطه پل ارتباطی برقرار کرده بین ایالات متحده و تهران و این پل ارتباطی تا کنون در مواردی چند نشون داده که منجر به مذاکرات مستقیم شده.
مخالفت ها با خارج کردن قلب راکتور آب سنگین عراق ظرف چند روز آینده تا قبل از روز اجرای برجام.
در توافق برجام غربی ها می خواستند که همه راه های احتمالی ایران را به نظامی کردن برنامه هسته‌ای ببندند. از این نقطه نظر راکتور پژوهشی عراق اهمیت اساسی پیدا می کرد.
تلاش ایران برای ورود به بازار روسیه.
همکاری ما با ایران بسیار طبیعی است و باعث تأسف است که این همه سال روابط ما آنطور که باید و شاید نبوده.
گفتگو با یک پزشک در مورد شایعات مبنی بر آلوده شدن مواد غذایی به ویروس ایدز.
ویروس ایدز بیرون از بدن چندین ثانیه یا یک دقیقه دو دقیقه بیشتر نمیتونه بمونه و کاملا نمیره.
و همچنین آخرین خبرهای ورزشی و البته در بخش دوم این مجله هم مطالبی داریم که دستگیری سه شهروند روسیه در ترکیه به اتهام همکاری با گروه حکومت اسلامی و آمادگی روسیه برای میانجیگری میان ایران و عربستان از جمله آنها هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا در اطلاعیه‌ای آمده است که ایران در واقع اطلاعی که ایران منتشر کرده آمده است که آزاد کردن ملاوانان آمریکایی با اشاره به قطعیت غیر عمدی بودن ورود غیرقانونی و غیر مجاز شناورهای رزمی آمریکایی به آبهای سرزمینی ایران در خلیج فارس صورت گرفته است. پنتاگون روز سه‌شنبه اعلام کرد که دو قایق گشتزنی آمریکایی بین مسیر کویت و بحرین دچار مشکل فنی شده و پس از ورود به آبهای ایران توقیف شدند. متعاقب آن اما سخنگوی کاخ سفید عنوان کرد که ایران درباره آزادی فوری ملوانان آمریکایی اطمینان داده و این ملوانان به زودی اجازه خواهند یافت تا به مسیر خود ادامه دهند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا با تایید آزادی این 10 ملوان آمریکایی از این اقدام ایران استقبال کرد. او با انتشار بیانیه‌ای در این باره مراتب قدردانی خود را از جان کری وزیر خارجه آمریکا به خاطر تعاملات دیپلماتیکی که در این خصوص داشته ابراز کرده است. آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که جان کری پس از گذراندن دوره مذاکرات هسته‌ای با ایران همچنان تماس‌های نزدیک خود با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف را حفظ کرده است. پیش از آزادی ملوانان، علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز از حل و فصل قریب الوقوع ماجرای بازداشت ملوانان آمریکایی خبر داده و گفته بود که تعامل خوبی بین دستگاه‌های نظامی و دیپلماسی بر سر بازداشت ملوانان آمریکایی برقرار است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی با تکیه بر شواهدی چند از تغییر نگاه در بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران میگوید.
برجام نقطه پل ارتباطی برقرار کرده بین ایالات متحده و تهران و این پل ارتباطی تا کنون در مواردی چند نشون داده که منجر به مذاکرات مستقیم شده، حل تنش‌ها شده. به بیان دیگر شاید بتونم بگم که ایالات متحده دیگر شیطان بزرگ نیست.
در همین حال حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم گفت که امیدوار است حادثه بازداشت ملوانان آمریکایی درسی برای آن دسته از نمایندگان کنگره آمریکا باشد که به گفته او سنگ‌اندازی می‌کنند. حسین علیزاده:
همین عقلانیت وقتی در بخشی از حاکمیت نظام داره نبض میزنه، ظاهراً موجب شده که تسری پیدا کنه به نهادهای نظامی مثل سپاه پاسداران که اونها علی‌القاعده تا کنون مواضع بسیار تند و تیز میگرفتند و کنه هوبی باعث حتما شاک آمریکا رو بشونن، ولی میبینیم که نه، اونها هم یک تعاملی به خرج دارن میدن در این مسئله.
6 سال پیش 5 تبعی کشور بریتانیا که توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در آبهای خلیج فارس بازداشت شده بودند، پس از یک هفته بازداشت و اخذ آنچه که مقامهای رسمی جمهوری اسلامی ایران تعهدات لازم نامیدند آزاد شدند. سال 1386 هم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 15 ملوان نیروی دریایی بریتانیا را به اتهام ورود غیرقانونی به آبهای ایران دستگیر کرد که بعدتر همه آنها با دریافت هدایای ویژه از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران آزاد و بدرقه شدند. حسین علیزاده از حضور پیدا و پنهان نوعی عقلانیت در مقابل با بحران‌های سیاسی ولو به گفته او در حد اندک در سیاست خارجی در دولت حسن روحانی میگوید.
در مثال ملوان‌های بریتانیایی که اون همه جار و جنجال و بعد آخرام با تهدید بریتانیا حاضر شدن اونها رو تحویل بدن، اگه اون مورد رو مقایسه کنیم با این مورد، این جور مثال‌ها رو اگه باز تعمیمش بدیم مثلا به مسئله محکوم کردن حمله به سفارت عربستان در مقایسه با حمله به سفارت بریتانیا که محکوم نشده شو افرادش هم آزاد هستند، و خب این نوعی عقلانیت هستش که قرار نیست بر تبل اختلافات بکوبند و مسائل بالا بگیره.
اطلاعیه روز چهارشنبه روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره بازداشت این ملوانان از آنچه ورود غیرقانونی و غیر مجاز دو فروند شناور رزمی آمریکایی به آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و در حوالی جزیره فارسی در عصر روز سه‌شنبه خوانده، خبر داده و نوشته است. این شناورها پس از تمکین اخطار شناورهای رزمی نیروی دریایی سپاه متوقف و سرنشینان آن که 9 تفنگدار مرد و 1 تفنگدار زن بودند دستگیر شدند. حسین آریان کارشناس نظامی در نیوکاسل از موقعیت جغرافیایی این منطقه میگوید.
جزیره فارسی در جنوب جزیره خاک در وسط خلیج فارس قرار گرفته و بسیار نزدیک به اون خط فاصل آبهای بین ایران و کشورهای عربی.
در اطلاعیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با بیان اینکه در شناورهای آمریکایی سلاح‌های سبک و نیمه سنگین وجود داشته تصریح شده است پس از انتقال و استقرار تفنگداران دستگیر شده در محل پایگاه نیروی دریایی سپاه بررسی‌های لازم پیرامون چرایی و چگونگی ورود غیرقانونی آنان آغاز گردید. حسین آریان کارشناس نظامی در نیوکاسل.
آب‌های ساحلی ایران در واقع 12 مایل از خاک اصلی، ولی این جزیره با توجه به موقعیتش اتفاقی افتاده برای این ناوچه‌ها و همینطور هم که گزارش شده که اینا ناخواسته به این جزیره نزدیک شدن و چون سوء نیتی نبوده در این گونه موارد صحبتهایی میکنند، سوالاتی از خدمه میکنند و بعد از اون مراحل سیاسی طی میشه و اینها را آزاد میکنند.
پیش از اعلام خبر آزادی 10 ملوان آمریکایی دستگیر شده در آبهای سرزمینی ایران، علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفته بود ورود دو شناور رزمی آمریکایی به آبهای سرزمینی ایران به علت خرابی سیستم‌های ناوبری آنها بود است.
گزارشی بود از محمد زرقامی درباره آزادی ملوانان آمریکایی.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه با اعلام اینکه تا قبل از روز اجرای برجام باید قلب راکتور آب سنگین عراق بیرون بیاید گفت این کار باید ظرف روزهای آینده انجام شود و بخشی از کار را شروع کرده ایم. این در حالی است که اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز چهارشنبه گفت که قلب راکتور عراق خارج شده و دولت را به تخلف در این مورد متهم کرد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
قلب راکتور آب سنگین عراق خارج شده است یا نه؟ بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه در پاسخ به این پرسش تلویزیون دولتی ایران با اشاره به تعهد تهران در قبال برجام گفت
تعهد داریم در قبل از روز اجرا انجام بدیم، این هستش که کلندری های راکتور بیرون بیاد و در حفره هایی که کلندری ها داره سیمان تزریق بشه، نه در قلب راکتور، نه در اون مخزن اصلی. این کار باید ظرف روزهای آینده انجام بشه. بخشی از کار رو مقدمات رو شروع کردیم، ولی کار رو زمانی به انتها میرسونیم که کارهای دیگه هم همزمان انجام بشه. به هر حال بین ما خیلی اعتماد و اطمینان وجود نداره، با احتیاط باید کار بکنیم. بخشی از کندی کار تا به حال هم در ارتباط با همین عدم اعتماد، عدم اطمینان بوده.
اما به گزارش خبرگزاری فارس، اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اعلام اینکه قلب راکتور عراق خارج شده است گفت دولت در این موضوع به گفته او تخلف کرده است. آقای کوسری اشاره کرد که اقدام دولت در حالی انجام شده که طبق ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی به تیم مذاکره کننده به خصوص رئیس جمهور قرار بود تا زمانی که قرارداد ایران با چین برای جایگزین کردن راکتور 20 مگاواتی به جای راکتور عراق قطعی و امضا نشده و شرایط آن برای جایگزین کردن مشخص نشده است، قلب راکتور عراق خارج نشود. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مسئولان دولتی میگویند هنوز در قلب راکتور عراق بتن و سیمان ریخته نشده است گفت وقتی قلب راکتور خارج شده نشان دهنده آن است که کلاً بی‌خاصیت شده است. اسماعیل کوسری اعلام کرد انتظار می‌رود تیم نظارت کننده بر حسن اجرای برجام به این مسئله رسیدگی کند و از این اقداماتی که به گفته او تخلف محسوب می‌شوند جلوگیری و مردم را نیز از اقداماتش مطلع کند. در این میان بهروز بیات مشاور سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران مقیم وین در پاسخ به این پرسش که راکتور عراق چه اهمیتی در توافق اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 دارد میگوید
در توافق برجام غربی‌ها می‌خواستند که همه راه‌های احتمالی ایران را به نظامی کردن برنامه هسته‌ای ببندند. از این نقطه نظر راکتور پژوهشی عراق اهمیت اساسی پیدا می‌کرد و هنوزم داره و تا این تعهد صورت نگیره طبیعتاً کار برجام پیش نخواهد رفت. برای ایران با توجه به این که راکتور پژوهشی در تهران داره که دیگه عمر واقعیش گذشته، طبیعتاً احتیاج به یک راکتور پژوهشی جدید داره و قرار بود راکتور پژوهشی عراق این کار رو بکنه. حالا در ارتباط با برجام اتفاقی که خواهد افتاد این خواهد بود که این راکتور قابلیت احتمالی بمب سازیش رو از دست میده، اما قابلیت پژوهشیش حتی گسترش پیدا میکنه.
پیش از این برخی از مقام‌های ایرانی ابراز امیدواری کرده بودند که توافق اتمی وین تا پایان دی ماه سال جاری اجرا شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه در این مورد گفت
وقتی که مطمئن شدیم همه اون تعهداتی که هست اینا رو محکم روی کاغذ گرفتیم، بحث‌های فنی اینها که تقریبا تمام شده، چقدر این هستش من میگم چند روز، چه روزی الان اجازه بدید که بالاخره الان مشخص نکنیم، چون حتی برای اینکه این توافق اعلام بشم یه جوری باید هماهنگی با طرف مقابل هم داشته باشه.
بهروز بیات نیست در این مورد که تا چه اندازه میتوان امیدوار بود این توافق در پایان همین ماه اجرایی شود میگوید
اجرایی شدن برجام منوط به این است که آژانس اعلام بکند که اقدامات ایران صورت گرفته و اینا رو راستی آزمایی کرده. حالا آیا واقعا با توجه به اینکه کارهای ایران هنوز پایان نیافته، مثلا ممکن است که تا جمعه آینده آژانس همچین اعلامی رو بکند، جای تردید داره، اما غیر ممکن نیست. منتها اینجا اگه بخوام یک ارزیابی سیاسی هم بکنم، به نظر من این که از طرف بخش غالب حاکمیت جمهوری اسلامی محدودیت‌های ایجاد شد برای اینکه دولت به موقع تعهدات ایران رو انجام بده، شاید یک بخشش این بود که به واقعیت پیوستن و اجرای شدن برجام عقب بیفته که آقای روحانی نتونه از منافعش قبل از انتخابات استفاده بکنه.
بازطراحی و خارج کردن قلب راکتور عراق و بتن‌ریزی در آن همراه با کاهش تعداد سانتریفیوژها در سایت‌های نتنز و فوردو و مبادله اورانیوم غنی شده ایران با اورانیوم خام یا کیک زرد از شرایط آغاز اجرای توافق هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 بود. مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران پیش از این گفتند که کاهش سانتریفیوژها و همچنین انتقال ذخیره اورانیوم ایران به روسیه انجام شده است.
گزارشی بود از بهروز کارونی. اما مؤسسه نظارت بر واردات مواد غذایی روسیه اعلام کرد که دولت ایران به مسکو اطمینان داده است که از صدور مواد غذایی ترکیه در پوشش کالاهای ایرانی به روسیه جلوگیری خواهد کرد. در پی تحریم اقتصادی ترکیه از سوی روسیه، تلاش‌های فراوان برای ورود ایران به بازار روسیه انجام شده، اما مسئولین ایرانی می‌گویند که همچنان موانع اساسی برای صادرات ایران به روسیه وجود دارد. آنها رایسکایا گزارش می‌دهد.
قدیر قیافه نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه به خبرنگاران گفت که از مجموع واردات 300 میلیارد دلاری روسیه سهم ایران کمتر از 0.1% است. او با استناد به آمار سازمان توسعه تجارت ایران افزود که در 9 ماه سال جاری خورشیدی واردات ایران از روسیه 309 میلیون دلار و واردات روسیه از ایران 152 میلیون دلار بود. وی در میان موانع اصلی صادرات کالاهای ایرانی به روسیه از تعرفه‌های بالا، عدم وجود زیرساخت‌های مناسب، دشواری‌های حمل و نقل، عدم تطابق قیمت‌های صادراتی و قیمت‌های موجود در روسیه و بی‌اعتمادی بین فعالان اقتصادی دو کشور نام برد. همزمان مسعود خانسری رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت که در ماه‌های گذشته به ویژه پس از خارج شدن ترکیه از بازار روسیه تلاش‌های زیادی برای ورود ایران به این بازار شده، به طوری که از هفته گذشته 500 کامیون مواد غذایی ایرانی برای روسیه فرستاده شد. سرگئی میخیف تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که نزدیکی سیاسی مسکو و تهران زمینه رشد مناسبات اقتصادی بازرگانی را فراهم آورده.
اگر говорить о нашем сотрудничестве с Ираном, я считаю его совершенно естественным. Более того, мне кажется, очень жаль то, что много
همکاری ما با ایران بسیار طبیعی است و باعث تأسف است که این همه سال روابط ما آنطور که باید و شاید نبوده. ما همسایه هستیم و در منطقه منافع و ارزش‌های مشابهی را دنبال می‌کنیم. اکنون در سوریه همپیمان نظامی شده ایم و روابط سیاسی ما به سطحی بی‌سابقه ارتقا یافته. تنها در زمینه اقتصادی بازرگانی پیشرفت نداشته ایم. طبعاً توجه مسئولین دو کشور بر رفع موانع و اشکال‌های موجود در این حوزه معطوف است. بر همه روشن است که برای ارتقای سطح روابط اقتصادی، رشد مبادلات تجاری و گسترش همکاری‌های متقابلاً مفید جایگزینی وجود ندارد.
با اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ترکیه در روسیه، بسیاری از کارشناسان و فعالان تجاری ایران اخراج ترکیه از بازار روسیه را فرصت مهم ارزیابی کرده و از دولت خواستند تحرکات فوری برای افزایش سهم ایران به جای ترکیه در بازار روسیه را انجام دهد. گزارش‌ها حاکی است که در سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران، حسن روحانی رئیس جمهور ایران با همتای روسش درباره توسعه و تسهیل صادرات مواد غذایی ایران به روسیه گفتگو کرد و از وی خواست که روسیه واردات کالاهای کشاورزی و مواد غذایی از ایران را در اولویت قرار دهد. ولادیمیر کاردشوف کارشناس اقتصادی در مسکو میگوید که ایران قادر نیست به عنوان صادرکننده محصولات کشاورزی به روسیه جایگزین ترکیه شود.
Проблема заключается даже не столько в том, что заместить невозможно, это возможно заместить, но как показывает
این گونه نیست که چنین جایگزینی به کل ناممکن باشد، اما مسئله این است که هر جایگزینی به زمان طولانی نیاز دارد و از آنجایی که ضرورت‌های تجارت بین ایران و روسیه فراهم نیست و نمی‌توان یک روز آن را فراهم کرد، کشورهایی که روابط تجاری خوبی با روسیه داشتند در تلاشند خلأ ترکیه را پر کنند. البته مبادلات تجاری با ایران نیز افزایش خواهد یافت، اما این رشد سرعتی که بسیاری آرزوی آن را دارند نخواهد داشت.
صادرات محصولات کشاورزی و خوراکی ترکیه به روسیه از آغاز سال جاری میلادی متوقف شد. اما پیش از آن نیز بخش فارسی خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک بدون ذکر منابع گزارش داده بود که ترکیه ایران را تحت فشار گذاشته محصولاتش را با نام کالاهای ایرانی به روسیه ارسال کند. بر اساس این گزارش این تلاش‌ها ناکام مانده و ایران حاضر نشد در اختلاف بین آنکارا و مسکو پشت روس‌ها را خالی کند. بر اساس بیانیه روسلخوزنادزور، مؤسسه نظارت بر واردات مواد غذایی روسیه، مسئولین روس و ایرانی دوشنبه طی تماس تلفنی اقدامات در راستای ارتقای استانداردهای محصولات صادراتی ایران به روسیه را مورد بررسی قرار دادند و طبق این بیانیه ایران متعهد شد از هر گونه تلاش برای ورود کالاهای ترک به روسیه در پوشش محصولات ایرانی ممانعت کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
در پی انتشار مطالبی در شبکه‌های مجازی مبنی بر آلوده شدن مواد غذایی به ویروس ایدز، یک مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر گونه امکان بروز چنین مسئله‌ای را رد کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با دکتر علی افجعی، رئیس بخش اورژانس و پزشک بحران در پاریس داشتم، ابتدا از ایشون پرسیدم که آیا آلوده شدن مواد غذایی مثل گوشت به ویروس ایدز میتواند فردی را که از آن ماده غذایی استفاده میکند به این ویروس مبتلا کند؟ دکتر علی افجعی:
ویروس ایدز بیرون از بدن چندین ثانیه یا یک دقیقه دو دقیقه بیشتر نمیتونه بمونه و کاملا نمیره، و حتی اون سرنگایی هم که ما حتی خطرناک بعضی وقتا که خودمون حتی پزشکا به دستشون میخوره، فقط میدونین اگر سرنگ مثلا چندین دقیقه بیرون بمونه که اصلا نمیتونه ایدز وارد خون شه. این ویروس نمیتونه از طریق غذا و از طریق گوشت یا از طریق هر نوع غذای دیگر هم حتی میشه گفت مردم که آگاهی داشته باشن به بدن دیگری بگذره و مسموم بکنه کسی دیگری رو. دو نوع هستش که ترانسمیشنش هستش، یکی سکس یکی خونه، و اصلا با غذا به کسی دیگه نمیتونه پخش بشه.
من الان صحبت‌های رئیس مرکز سلامت محیط وزارت بهداشت رو میخوندم. بله. در خبرگزاری ایرنا ایشون صحبت کردن و اونجا گفتن که
بله.
اگر ویروس ایدز از طریق خوراکی وارد بدن بشه، در مواجهه با اسید معده از بین میره. این تا چه حد درست هست؟
کاملا درسته. اولا از اسیدیته که یکی، حتی اول از هر چیزی بگیم که گوشت که همینطوری که آدم نمیره تو دهنش، میپزنش بیشتر اوقات، و اونم دومین سطحی که نمیتونه اصلا بگذره. و سوم هم اونطور که شما فرمودی تو اسیدیته میده که نمیگذره اصلا و نمیتونه زنده بمونه. تنها رایی که بیشتر روی اون آدم باید اصرار بکنه که ایدز بتونه بگذره به که از مردم مردم، همون سکسه که، و یکی هم دومن از طریق اختیار خون، و این دوتا رو باید مواظب باشه، نه برای غذا و گوشت و این چیزا که اصلا در هیچ جای دنیا پخش اینطوری نشده. هیچ جای دنیا کسی پیدا نکردن که از این طریق مسمومیت ایدز رو پیدا کنن.
خب حالا کمی از دنیای پرتلاطم سیاست و تجارت دور میشیم تا از خبرهای دنیای پرهیجان ورزشی با خبر شویم. در گزارشی از فریبرز غریب:
موج بازداشت و دستگیری‌های اخیر ورزشکاران و مسئولان ورزشی در ایران طی چند روز گذشته جزو خبرهای اول نشریات ورزشی در این کشور بوده است. بازداشت و زندانی شدن سوشا مکانی، دروازه‌بان ملی پوش تیم پرسپولیس، به دلیل انتشار عکس‌های خصوصیش در شبکه‌های اجتماعی در هفته گذشته. بازداشت محسن فروزان، دروازه‌بان فصل پیش تیم استقلال و حال حاضر راه آهن، به دلیل شکایت سرمربی قبلیش که روز گذشته اتفاق افتاد. و احضار یک رئیس فدراسیون ورزشی به مراجع قضایی به دلیل داشتن پرونده مالی که خبرگزاری مهر امروز خبرش را منتشر کرد. سایت ورزشی 90 در یک گزارش تحلیلی درباره این موضوع نوشته: طی چند روز اخیر در ورزش شاهد خبرهایی هستیم که به بازداشت، کلانتری و زندان ختم می شود. در آغاز مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال انتخابی المپیک در آسیا در دوحه قطر، روز گذشته در گروه آ تیم ملی فوتبال امید ایران با 2 گل از سد سوریه گذشت و قطر 3-1 چین را شکست داد. در جدول این گروه در حال حاضر قطر و ایران هر دو با 3 امتیاز در سد ایستادند و چین و سوریه هم بدون امتیاز 3 و 4. طبق برنامه در ادامه بازی‌های این گروه روز جمعه ایران با قطر در یک نبرد حساس برای سرگروهی به مسافه هم می‌روند. تیم ملی هندبال ایران برای حضور در رقابت‌های هندبال قهرمانی آسیا که حکم کسب سهمیه جام جهانی را دارد، در دقیقه 90 روادید سفرش آماده شد و راهی بحرین میزبان این بازی‌ها شد. هندبالیست‌های ملی پوش ایران در مرحله گروهی این بازی‌ها در کنار تیم‌های عربستان، لبنان، چین، امارات و بحرین میزبان قرار دارند و در اولین دیدار روز جمعه پس فردا به مصاف عربستان می‌روند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، جواد رفوگر، پیشکسوت کشتی این کشور، ظهر چهارشنبه در سن 66 سالگی در بیمارستان آتیه تهران به دلیل ابتلا به بیماری سرطان درگذشت. رفوگر پیش از این در سمت‌های مختلف در فدراسیون کشتی ایران فعالیت داشته که قبل از مرگش عضو شورای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد و رئیس انستیتو بین‌المللی کشتی ایران بود. و در خبر فوتبالی اروپا، هفته 21 لیگ برتر انگلیس دیشب آغاز شد که در مهمترین بازی منچستر یونایتد در زمین نیوکاسل در یک دیدار 6 گله 3-3 متوقف شد و امشب در داغ‌ترین مسابقه آرسنال صدرنشین در ورزشگاه انفیلد به میهمانی لیورپول می‌رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است. شامگاه چهارشنبه 23 دی ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 13 ژانویه سال 2016 میلادی. همراه هستید با من شاهین بشیری در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. در این بخش کارگردان برنامه برایتان دو گزارش و برنامه اقتصادی نماگر را در نظر گرفته، اما همین الان همکارم جمشید زند با خبرها از راه رسیده. پس اول خبرها را بشنویم و بعد بریم سراغ بقیه برنامه. جمشید، با سلام مجدد، سراپوگوش هستیم برای شنیدن خبرها.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه از آزادی ملوانان بازداشت شده آمریکایی خبر داد. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای با اشاره به قطعیت غیر عمدی بودن ورود غیرقانونی و غیر مجاز شناورهای رزمی آمریکا به آب‌های سرزمینی ایران در خلیج فارس گفته است که تفنگدارایان آمریکایی در آب‌های بین‌المللی رها شدند. در این بیانیه همچنین گفته شده است که پس از بررسی‌های فنی و عملیاتی در تعامل با مراجع ذی‌صلاح سیاسی و امنیت ملی کشور و مشخص شدن سهوی و غیر عمدی بودن ورود شناورهای رزمی آمریکا به آب‌های ایران و عذرخواهی آنها، تصمیم به آزادی ملوانان گرفته شده است. سپاه همچنین میگوید که آمریکایی‌ها متعهد شدند که به گفته این نهاد دچار اشتباهات مجدد نشوند. از سوی دیگر پنتاگون وزارت دفاع آمریکا نیز با تایید آزادی 10 ملوان آمریکایی گفته است نشانه وجود ندارد که این افراد آزار و اذیت شده باشند. پنتاگون در بیانیه‌اش گفته است ملوانان آمریکایی روز چهارشنبه حدود ساعت 12:15 به وقت ایران از جزیره فارسی با همان قایق‌هایی که وارد آب‌های ایران شده بودند آزاد شدند. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اکنون در حال راستی آزمایی اقدامات و تعهدات ایران طبق برجام است و تا روز جمعه گزارش نهایی‌اش را منتشر می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس عراقچی روز چهارشنبه گفت پس از گزارش آژانس، اجرای برجام توسط فدریکا موگرینی و محمد جواد ظریف در بیانیه مشترک اعلام می شود. او پیش بینی کرده است که این بیانیه در روزهای شنبه یا یکشنبه صادر شود. وزارت خارجه آلمان می گوید شمار اتباع این کشور که در حادثه انفجار انتحاری روز سه‌شنبه در استانبول کشته شده اند به 10 نفر رسیده است. مسئولان وزارت خارجه آلمان پیشتر مرگ 9 نفر آلمانی در این حادثه را تایید کرده بودند. در همین حال وزیر کشور آلمان که به ترکیه سفر کرده روز چهارشنبه پس از دیدار از محل وقوع حادثه در استانبول گفت تاکنون نشانه ای از اینکه اتباع آلمان به طور مشخص هدف عاملان حمله بودند به دست نیامده است. و در همین حال نیروهای امنیتی ترکیه 3 نفر شهروند روسیه را به ظن ارتباط با گروه حکومت اسلامی بازداشت کردند. خبرگزاری دولتی آناتولی گزارش داده است که این بازداشت‌ها روز چهارشنبه در شهر آنتالیا انجام شده و بازداشت شدگان مظنون به ارتباط با گروه حکومت اسلامی هستند.
ممنون، شنونده خبرها بودید از جمشید زند. و الان در بخش دوم برنامه ها ما دو تا گزارش داریم که وزارت خارجه آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد در پی انفجار روز سه‌شنبه در میدان سلطان احمد استانبول یک توریست دیگر آلمانی هم در اثر شدت جراحاتش روز چهارشنبه درگذشت و شمار کشته شدگان این انفجار به 10 گردشگر آلمانی رسید. در میان ترکیه اعلام کرده است که 3 شهروند روسیه را در ارتباط با گروه حکومت اسلامی دستگیر کرده است. جزئیات بیشتر را از پروانه وحید منش بشنوید.
در قلب شهر استانبول، محله سلطان احمد که همیشه مکانی برای گردش و تفریح توریست هاست،
این روزها استراب و ترس حاکم است. مقامات ترکیه میگویند عامل عملیات انتحاری روز گذشته در استانبول نبیل فضلی نام داشته که متولد عربستان سعودی و دارای تابعیت سوری بوده است. به گفته مقامات او عضو گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش بوده است. با این حال روز چهارشنبه 23 دی ماه پلیس ترکیه اعلام کرد سه شهروند روس را در ارتباط با گروه حکومت اسلامی و انفجار روز گذشته دستگیر کرده است. پلیس در شهر آنتالیا نیز تعدادی سیدی و مدارک از محلی که دستگیر شدگان در آن اقامت داشتند یافته است. قدیر گلکاریان پژوهشگر مسائل ترکیه درباره بازداشت شهروندان روسیه در ارتباط با انفجار اخیر در استانبول و تبعات آن به رادیو فردا میگوید
انفجار بمب در میدان سلطان احمد استانبول که دیروز اتفاق افتاد گمان میره از سوی دولت ترکیه مناسب ترین و مقتنب ترین فرصتی بوده که بر علیه ادعاهای پوتین که دولت ترکیه رو در ارتباط با داعش میدونه امروز طی عملیات گسترده ای و دستگیری سه نفر از اتباع روسی رو در حقیقت چنین جلوه بده که خود روسیه با داعش همکاری میکنه و میخواد جنگ نیابتی رو از داخل سوریه به داخل ترکیه بکشونه. که اگر این رو هم در نظر بگیریم که نگاه رسانه‌های ترکیه خودشون به این قضیه متفاوت بوده، به طوری که رسانه‌های حامی دولت و یا نزدیک به دولت خبر رو با سرتیتر سه نفر از داعشی‌های روسی دستگیر شدن انعکاس دادن، حال اینکه بقیه نشریات و خبرگزاری‌ها این رو سه نفر اتباع روسی رو به اتهام ارتباط با داعش دستگیر کردن رو به سر آنتن‌های خبری ارسال کرد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بعد از ظهر سه‌شنبه در واکنش به انفجار در میدان سلطان احمد استانبول طی سخنانی ترکیه را هدف اول تروریست‌ها در منطقه توصیف کرد. زیرا به گفته آقای اردوغان ترکیه به مبارزه بی‌امان با تروریست‌ها ادامه می‌دهد. قدیر گلکاریان
در حادثه انفجاری که بعد از انتخابات ژوئن در آنکارا اتفاق افتاده بود در مورد هویت اون هم در ابتدای این هفته اعلام شده بود که یکی از در حقیقت منفجر کنندگان و یا بمبگذاران انتحاری اهل سوریه بودن. به نظر میرسه که دولت اردوغان با توجه به وضعیت پیش آمده در سوریه و همچنین نزدیک شدن مذاکرات احتمالی در پایان این ماه در رابطه با حل بحران سوریه خواهد که جدیدی رو در رابطه با اینکه روسیه جنگ زرگری راه انداخته و در واقع در حمایت از بشار اسد میخواهد ریشه های ترور رو به ترکیه انتقال بدهد.
رئیس جمهوری ترکیه جدایی طلبان و حزب کارگران کرد ترکیه را خائن لقب داد و آنها را نیز تروریست خطاب کرد. آقای اردوغان در این سخنان که در گرد همایی سفیران ترکیه بیان می‌شد به ایران حمله کرد و گفت ایران از اوضاع کشورهایی مثل سوریه، عراق و یمن برای گسترش نفوذش سوء استفاده می‌کند و می‌کوشد اختلافات فرقه‌ای را به کشمکش و برخورد تبدیل کند. با این حال قدیر گلکاریان معتقد است هدف اصلی ترورهای اخیر اقتصاد ترکیه و فلج کردن این کشور بوده است.
طبیعتاً وقوع حادثه بمبگذاری در سلطان احمد و نزدیکی در واقع میشه گفت دو سه نقطه جذب توریست استانبول در واقع حمله به قلب اقتصاد ترکیه است. اینو باید از این نظر در نظر بگیریم که هر گروهی و یا هر تشکیلاتی که در ورای این حادثه حضور دارن در واقع میخوان اقتصاد ترکیه رو تحت تاثیر قرار بدن و علارغم اینکه فصل زمستان هست و فصل توریسم هنوز آغاز نشده شده منتها نگرانی هایی که ایجاد کرده هم در جامعه غربی هم در سایر کشورها و حتی امروز تلویزیون های تایلند هم 45 دقیقه دقیقا به این موضوع پرداختن نشان از این میده که ترکیه در روزهای آتی علاوه از ناامنی که از این بود احساس خواهد کرد و همچنین تنشی که میانه کرده ها به خودش داره آبستن در حقیقت دردهای بسیاری خواهد بود که گذر از این وضعیت و حل مشکلات یه مقدار بعید به نظر میرسه.
در ماهای اخیر استانبول شاهد انفجار بمب در یک بزرگراه و پس از آن در فرودگاه بین المللی خود بوده است. در تیر ماه جاری انفجار بمبی انتحاری در شهر سوروچ در مناطق مرزی ترکیه با سوریه بیش از 30 کشته بر جای گذاشت. پس از آن در مهر ماه دو بمب‌گذاری انتحاری در جلوی ایستگاه اصلی قطار در آنکارا جان بیش از 100 نفر را گرفت.
گزارشی بود از پروانه وحیدی منش در مورد دستگیری 3 شهروند روسیه در ترکیه در ارتباط با گروه حکومت اسلامی.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
بانوان و شاهین هایی که از ایران چه کار میشن برای اینکه فروخته بشن به کشورهای عربی، خیلی علاقه مندن به اینکه این پرنده ها رو برای تفریح یا خوشبازی استفاده بکنن ازشون و یه همکاری بین المللی شاید نیاز باشه برای جلوگیری از انقراض نسل این حیوانات.
میلیونی آدم های اجازه میده که در کنار ساحل زندگی بکنن، که آلودگی خانگی یا واحد های سنتی کوچک همشون وارد دریا میشه.
مناطق ساحلی زیر 10 متر بیشترین تراکم رو از نظر موجودات داره، بسیار منطقه حساس و مهمی است.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
خب در فرصت پیش اومده به آگاهیتون میرسونم که آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به این آدرس ایمیل بزنید، proxy@radiofarda.com. حالا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاهشان رو با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
دولت 20% حقوق کارمندان رو اضافه میکنه، بعد 50% آب و برق و گاز رو گرون میکنه، سوخت گرون میکنه، تورم رو میبره بالا. بقیه ملت چی خاکی به سرشون بریزن؟ اونها باید چیکار کنن؟ یکی جواب ما را بده. متشکرم.
روزنامه وقایع اتفاقیه از رواج دلالی صیغه در تهران گزارش داده. نوشته صیغه هر ساعت 40,000 تومان، حق دلالی 10,000 تومان. و این نشون میده که یه عده‌ای که دیگه نمیتونن راندخاری کنن و دور بزنن تحریم ها رو، و آقای رئیس جمهور گفتن شغل دیگه ای پیدا کنن، حالا رو آوردن به دلالی صیغه و خونه های عفاف. در واقع الان کارشون رسیده به تبلیغ در روزنامه ها. دستتون درد نکنه واقعا.
چند سال پیش زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی، جناب آقای خامنه‌ای فرمودن کسانی که با این نظام موافق هم نیستن به صحنه بیان، و در آخر حرفشون چطور برگردوندن؟ گفتن کسانی که رأی دادن به نظام جمهوری اسلامی رأی دادن، و چقدر قشنگ به ملت ایران رکب زدن ایشون.
به نظرم خود شخص آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور دولت اسلامی باید رخدادهای اخیری که بین ایران و عربستان افتاده، خودش و وزیر امور خارجه‌اش آقای ظریف در یک برنامه زنده از دولت عربستان عذرخواهی کنه تا ماجرا ختم به خیر بشه.
واقعا که تمسخرآمیز است. حمله دور از انسانیت و تمدن به سفارت کنسولگری عربستان را اول کار نیروهای خودسر خواندند، بعد امامی قاشانی امام جمعه تهران در اطاعت از گفتار رهبرش گفت کار گروه نفوذی بوده، و حال همگی این عمل زشت را به گردن نیروهای انتظامی می اندازند تا که شاید بتوانند این ندانم کاری خود را نزد ملت ایران توجیه کنند.
بالاخره آقای خامنه ای قبول کردن و به این نتیجه رسیدن که ایشون هم از دنیا میرن و میلیاردها دلار ثروتشون باقی میمونه. من پیشنهاد میکنم که در وصیت نامه‌شون حتما قید کنن که مرقد و حرم ایشون حتما از الماس ساخته بشه، چون مرقد و حرم آقای خمینی رو با طلا ساختن که گرانترین حرم دنیاست، ولی آقای خمینی امام بودن و آقای خامنه ای پیغمبر. لطفا اینو حتما گوشزد کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دیپلمات‌های روس و ایرانی بار دیگر وضعیت منطقه و تأثیر تنش کم سابقه بین تهران و ریاض بر روند حل مناقشه سوریه را مورد بررسی قرار دادند. به تازگی رئیس جمهوری روسیه با ابراز نگرانی نسبت به بروز دشواری‌های مضاعف در گفتگوهای صلح روس سوریه در پی اختلاف‌های ایران و عربستان سعودی از آمادگی مسکو برای میانجیگری بین این دو کشور خبر داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، روند حل مناقشه سوریه، مناقشه یمن و تنش میان ایران و عربستان سعودی محورهای اصلی آخرین گفتگوی تلفنی میخائیل بوگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، و حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران.